ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ۹۱ هزار نفر در ایران در 5 ماه گذشته در ارتباط با مواد مخدر بازداشت شدند. وزیر دفاع ایران اصرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر بازدید از سایت پارچین را رفتاری نامعقول خواند. و رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین فردا در بلاروس دیدار خواهند کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد که 91,000 نفر در سال جاری با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، آقای جزینی روز یک شنبه در ارومیه و در بین خبرنگاران اعلام کرده است که 75% از کل زندانی‌های ایران مجرمان مواد مخدرند و تنها در 12 ماه گذشته 240 تن مواد مخدر در ایران کشف و ضبط شده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران همچنین از اختصاص اعتباری معادل با 30 میلیارد تومان برای بیمه درمانی معتادان در سال جاری خبر داد. همچنین قرار است 5% کل اعتبار در نظر گرفته شده برای اشتغال زایی در ایران به معتادان رها شده از بند اعتیاد اختصاص یابد که هنوز این اعتبار پرداخت نشده است. مدیر دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال 1390 اعلام کرده بود که ایران دومین مصرف کننده مواد مخدر در جهان است. سرتیپ حسین دهقان یک شنبه شب اعلام کرد که هیچ دلیلی برای حضور یا ورود بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی به سایت پارچین وجود ندارد، چرا که این بازرسان تاکنون چندین بار سایت را بازدید کردند و به گفته او چیزی به دست نیاوردند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، سرتیپ دهقانی در گفتگوی ویژه خبری خود با شبکه دوم سیما گفت بازرسان آژانس تاکنون چندین بار از پارچین بازدید کرده و نمونه برداری کردند و در مقطعی موضوع را تمام شده اعلام کردند. آقای دهقان تقاضای مجدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر بازدید از پارچین را تحت فشار اسرائیلی ها و حرکتی نامعقول توصیف کرده و افزوده است که طبق پیمان MPT بازرسان آژانس نمیتوانند از مراکز نظامی بازدید کنند. آقای دهقان پیش از این در اول شهریور ماه نیز اعلام کرده بود که به بازرسان اجازه بازدید از سایت پارچین داده نخواهد شد. بازرسان آژانس در سال 2005 یک بار از سایت پارچین بازرسی کردند و آژانس خواستار دسترسی مجدد به این سایت است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو، همتای اوکراینی وی، همراه با تنی چند از مقامات ارشد اتحادیه اروپا فردا سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس دیدار خواهند کرد. بحران در شرق اوکراین محور اصلی این گفتگوها خواهد بود. به گزارش ایتارتاس، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا این دیدار را فرصتی مناسب برای حل و فصل مشکلات شرق اوکراین عنوان کرده است. اما آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است بعید می‌داند این گفتگوها دستاورد مهمی برای کاهش تنش میان کیف و مسکو به همراه داشته باشد. سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین نیز اعلام کرده است که اوکراین انتظار دارد این دیدار نتایج مثبتی داشته باشد. دیدار مقامات اوکراینی و روسی در حالی انجام خواهد شد که جدایی طلبان در تمسخر روز استقلال اوکراین که دیروز بود، ده‌ها تن از سربازان اسیر اوکراینی را در خیابان‌ها وادار به رژه رفتن کردند. و اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین روز از سفر خود به عراق با فواد معصوم رئیس جمهوری تازه منصوب شده، سالم جبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار و گفتگو کرد. ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراق از جمله دیگر مقامات عراقی است که در نخستین روز از سفر آقای ظریف میزبان او بود. به گزارش ایرنا ابراز آمادگی ایران برای مبارزه با تروریسم، بررسی وضعیت منطقه و افزایش همکاری‌ها بین دو کشور از مهمترین محورهای گفتگوهای روز گذشته آقای ظریف عنوان شده است. آقای ظریف دیروز همچنین با حیدر عبادی، نخست وزیر جدید عراق، نوری المالکی، نخست وزیری که روزهای آخر فعالیت خود را می‌گذراند، و نیز هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرده بود. آقای ظریف امروز دوشنبه و در دومی روز از حضور خود در بغداد برای دیدار با آیت الله سیستانی از مراجع تقلید پرنفوذ شیعه به نجف خواهد رفت. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، می رویم سراغ رشته برنامه‌های قربانیان 88 که همکاران ما آماده پخش دارند. توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. اول صدای چرخهای ویلچرش میرسد و بعد خودش. فقط 26 سال دارد. 3 سال پیش وقتی هنوز به جای چرخهای ویلچر روی پاهای خودش راه میرفت، صورتش پر از خنده و امید بود. حالا هم رو به مهمانهایش میخندد، اما نگاهش از افسردگی و خستگی درون خبر میدهد. کسانی که به دیدارش آمده اند همگی از 3 سال پیش تا کنون زخمی از انتخابات بر تن دارند. اینجا خانه حسن میرزاخان، یکی از زخمی‌های حوادث دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 است. مادری که کنار حسن می‌نشیند و با او آرام گفتگو می‌کند، پسرش را در راهپیمایی روز 25 خرداد گم کرده و سپس 26 روز بعد جسد فرزندش را تحویل گرفته. او پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی است که حالا با حسن از یک زخم کهنه سخن می‌گوید و سعی می‌کند به او امید دهد. حسن اما به سختی می‌خندد. چشمایش به گفته خانواده‌اش برق سال‌های گذشته را ندارند. آنها می‌گویند گلوله‌ای که به کمر حسن اصابت کرد، کمر تمام اهالی این خانه را شکست. حسن میرزاخان با مادر سهراب عرابی از این 3 سال سخت سخن می‌گوید و مادر سهراب نیز فردا با سایت کلمه از رنجی که زخمی‌ها و مجروحان حوادث بعد از انتخابات تحمل می‌کنند سخن می‌گوید. مثل حسن میرزاخان کم نیستند. امید عزیزی، وحید ایرانی، بهزاد یزدانپناه و چندین جوان دیگر در ایران زندگی می‌کنند که گلوله‌های سال 88 زندگیشان را عوض کرده. سالی که بخشی از مردم ایران برای اعتراض به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به خیابان رفتند، اما به سمت آنان از سوی نیروهای مسلح شلیک شد.
زندگی تا یه آروم و بی‌درد سری داشتم. ششم دیما در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری تیر به نخواه من خورد و از اون لحظه به بعد زندگی من کاملا دیگرگون شد. دیگه نمیتونم راه برم. درد همیشه با منه. با درد میخوابم، با درد از خواب بیدار میشم. درد 24 ساعته با منه. گلوله هنوز داخل بدنمه. 5 بار تا الان عمل کردم در داخل ایران و در آلمان که متاسفانه هیچ کدومش نتیجه نداد.
این صدای بهزاد یزدانپناه یکی از مجروحای حوادث انتخابات است که اونیز بعد از حوادث سال 88 ویلچر نشین شده. شلیک به معترضان انتخابات گاهی از فاصله بسیار نزدیک صورت می گرفت. در فاصله ای اندک که گاه معترض و مسلح چشم در چشم می شدند.
یگان ویژه نیروی انتظامی بود، یگان ویژه که برای سرکوب میاد. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود. و من تعجبم تو اینه که سه تا شلیک کرد که سه نفر رو به سرشون، یعنی دقیقاً فقط به سرها شلیک می‌کرد. به قصد کشتن.
این صدای فرهاد یگانه یکی دیگر از مجروحان انتخابات سال 88 است که با گلوله‌هایی در بدن ایران را برای مداوا ترک کرد. ولی همچنان با همان زخم‌ها زندگی می‌کنند. در سوی دیگر علیرضا صبوری یکی دیگر از معترضانی که در راهپیمایی اعتراضی روز 25 خرداد 88 زخمی شده بود نیز ایران را برای مداوا ترک کرد، اما در اتاق کوچکش در شهر بوستون آمریکا چشم به زندگی بست. تهران شلوغ و پرهیاهوست مثل همیشه، اما فضا هنوز برای خانواده کسانی که در حوادث بعد از انتخابات آسیب دیدند ناامن است. نزدیکان حسن برای اینکه مداوای او و آرامش روحیش آسیب نبیند سکوت کردند، سکوتی که نزدیکانش میگویند حسن را بسیار رنجانده. در گوشه ای از خانه نشسته است، اما حالش خراب میشود. چشمهایش سیاهی میرود و دیگر رمقی برای حرکت دادن ویلچر ندارد. دلهوره تمام خانه را فرا میگیرد. حسن را به سرعت به بیمارستان طالقانی منتقل می کنند، اما او دیگر نمی تواند نفس بکشد. در همان بیمارستان چشمانش را برای همیشه می بندند. مسئولان نهادهای امنیتی پیکر حسن میرزاخان را در قطعه 50 بهشت زهرا که متعلق به شهدای جنگ ایران و عراق و در اختیار بنیاد شهید است به خاک می سپارند. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز حسن میرزاخان را بسیجی هوادار دولت معرفی می‌کنند، کاری که بارها با معترضان سال 88 از جمله سانه ژاله و محمد مختاری نیز انجام دادند، اما خانواده‌ها زیر بار نمی‌روند. خانواده حسن میرزاخان می‌گویند بعد از اینکه حسن در تاریخ 26 خرداد 88 در خیابان گاندی مورد اصابت گلوله قرار گرفت، آنها بارها پیگیری کردند تا ضارب فرزندشان را پیدا کنند، اما هیچ نتیجه ای از پیگیری‌هایشان نگرفتند. حسن میرزاخان به گفته خانواده‌اش با عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس ایرانی نیز در مورد پرونده‌اش صحبت کرد، اما این وکیل دادگستری همان روزها به دلیل پیگیری پرونده برخی دیگر از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران راهی اوین شد. عبدالفتاح سلطانی تا امروز همچنان در زندان است و پرونده حسن میرزاخان مختومه.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.